بسم الله. الحمد وصلى الله آله الطاهر ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مسئله شش پنج مطلب بیان شده است. یک، اثبات این که این نقطه از زمین محاذی شجره هست به وسیله علم می شود. دلیل اون تقدم الکلام که علم عین الکشف است یا کشف لوازم ذاتی علم است. دو، این که این نقطه از زمین محاذی شجره هست به بینه اثبات می شود. دلیل اون اطلاق ادله بینه است. هذا محاذن للشجره موضوع من الموضوعات، که هذا خمرون و هذا ماءٌ و هذا کرون، کما اینکه این موضوعات به بیان ثابت می شود الا ما خرج، کزال کون المکان محاذیان به بیان ثابت می شود لاطلاق ادله بیانه. سه، این که این مکان محاذی شجره هست به شیاع مفید للاطمینان ثابت می شود. چرا؟ لما ذکرنا انه علم عادی چهار، این که این نقطه محاذی شجره هست به قول سکنه اون منطقه اثبات می شود. از چوپانی که در اونجا هست سؤال می شود، از شتربانی که در اونجا هست سؤال می شود، از معدنچی که در اونجا هست سؤال می شود، از کل کسانی که در اونجا هستن سؤال می شود محاذی شجره کجاست؟ می گوین اینجا محاذی شجره هست. دلیل بر این صحیحه معاویت ابن عمار حدیث یک از باب پنج از ابواب مواقیت جلد 8 5 از زمین شناسایی که اونجا هستن، از حیایی که در اونجا هستن، از خاک شناسایی که در اونجا هستن، طبعا این توائف طبق قواعد علمی میگن این محاذی است. حیویس میداند این باید محاذی شجره باشد، استعاره میفهمه که این محاذی شجره است. زمین شناس است، از خاک میفهمد که این مکان 5 کیلومتری شجره است. به قول اینها اثبات می شود که این مکان محاذی شجره است. دلیل بر این اثبات من جانب این جماعت اهل خبره هستند و من جانب آخر قول اهل خبره به بنای عقلا و عدم من اشاره حجت است. بر این اساس طبق شهادت مهندس یا زمینشناس یا هیئتی ها، اگر شهادت دادن به این که این محاذی است، می شود احرام بست. بقیه فی المقام 3 مطلب بلکه 4 مطلب. 1 اثبات محاذات با این طرق در عرض هم است، در طول نیست، و لذا ذکرنا سابقا اینکه سیدنا الاستاد بینه شیعه را در طول علم قرار داده ناتمام است. کما اینکه به علم ثابت می شود، در عرض علم به بینه هم ثابت می شود، به قول اهل خبره هم ثابت می شود. 2 فرق بین طریق 4 و 5 واضح است. طریق 4 دلیل اون نص خاص است. طریق 5 دلیل اون حجیت قول اهل خبره است. دلیل 4 و 5 موضوعاً، و دلیلاً با هم فرق دارد. فرق موضوعی اون دو نظیر قول لغوی و قول مجتهد است. در این که قول لغوی حجت هست، بعضی از باب این که اهل خبره گفتن حجت است، محققی میگن نه لغوی اهل خبره نیست، لغوی موارد استعمال را دیده نقل میکنن، کلمه اسد دیده در فلون جا به معنای حیوان مفترس است، در فلون باب به معنای رجل شجاع است، در جای ثالث به معنای غضنفر است. خب آمده محسوساتش را نقل میکنه، میگن نظر من این است، میگن جوهری اینجا نوشته، ساها اینجوری نوشته، دیگری اینجوری نوشته، اخبار از محسوسات میکنند. لذا مشکل حجیت قول لغوی از این طریق مشکلات متعددی دارد. احد المشکلات این است که بابا این اخبار انحس میکنه، اهل خبر انحسن اخبار میکنه، مجتهد که میگوید تقلید اعلم واجب است رأی خودش را میگوید، رأی مجتهد امر حدسی است، امر حسی نیست، برداشت او، رأی او، استنباط او از ادله، میگن قول علم واجبت این رأی من است، نظام مجتهد اخبار از امور حدسیه می کند، لغوی اخبار از امور حسیه می کند. لغوی که اهل خبره نیست، طبیب اهل خبره است، مهندس اهل خبره است، رأی می دهد این ساختمان اگر اینجور باشد اینجور می شود، اگر اونجور باشد اینجور می شود، رأی خودش را می گوید طبق قواعد، قواعد را نقل نمی کند، برداشت خود از قواعد را نقل می کند. بر این اساس طریق چهار از قبیل قول لغوی است. از این شتربان سوال کنین، دیدی که اینجا شجره، میگه تازه شجره. از چوپان سوال کنین، دیدی که اینجا شجره است، میگه تازه شجره. مشاهدات خودش را میگوید. بر این اساس موضوعاً طریق چهار با طریق پنج فرق دارد. اون فرق این است که طریق چهار ارتباطی به اهل خبره ندارد، برای اینکه امر حسی را نقل می کند. طریق پنج داخل در مسئله خبره باید بشود، برای اینکه امر حسی را نقل می کند، امر حدسی را که نظر اوس رأی می کند، نظیر بین فرق بین مجتهد و لغوی، کما اینکه دلیلا هم فرق می کنند. دلیل بر طریق چهارم نص خاص است، صحیح معاویه ابن عمار است. دلیل بر اثبات به طریق پنج حجیت قول اهل خبره است، ولذا سیدون الاسناد با کلمه بل آورده است طریق پنج را. پس چند نکته بیان شد؟ یک، در عرض زمان. دو، فرق بین چهار دلیلن و موضوعن. مطلب سوم که باید از ما ذکرنا روشن شده باشد، کسی توهم نکند که شما گفتید قواعد علمی به درد نمیخورد. اون چی که گفتیم قواعد علمی به درد نمیخورد غیر اون چی که امروز گفتیم قواعد علمی به درد میخورد. قواعد علمی در تعیین مفهوم محاذات به درد نمیخورد، برای اینکه تعیین مفهوم مربوط به عرف است. قواعد علمی دو فلس مگر مفید علم باشد. اون چی که امروز گفتیم تمسک به قواعد علمی برای اثبات مصداقی از مصادیق مفهوم است. مفهوم رو ما تعیین کردیم که کون المکان فی یمین شجره، این مفهوم این رو ما با قواعد علمی ثابت نمی کنیم. این که این نقطه یمین است، این را به قواعد علمی ثابت می کنیم. فعلیه دقت کنید، خلط بین اون چه امروز در اینجا گفتیم با اون چه که در چهار روز قبل گفتیم که قواعد علمی به در نمی خورد، اون در تعیین مفهوم بود، قواعد علمی به درد نمیخورد، لعنها عرفیتو. این در تعیین مصداق مفهوم مبین است. اینجا قواعد علمی به درد میخورد، برای اینکه تعیین مصداق رو به اهل خبره، احسن طرقش اهل خبره هست. پس الان سه نکته بیان شد. ۱، ۲، و ۳. ۴، تقدم الکلام به این که فی غیر واحدن در مطالب گذشته سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیه مقید به حصول زن می کند. ازا حصل از زن من کم، و این که در مسئله شش هم این اشتباه تکرار شده. ملاحظه کنید همون طریق پنجم را که بیان می کند می فهمه ما حصول و زن. این زنی که در اینجا فرموده است مثل اون که اونجا فرموده است دو فلس ارزش نداره. چرا؟ برای اینکه اگر قول اهل خبره حجت است، حجت است، میخوام مفید زن باشد یا نباشد. اگر قول اهل خبره حجت نیست، زن دو فلس. اصل اولی یه حرمت عمل به زن است. فعلیه معافاده سیدون الاسداد در مسئله شش، کم معافاده در مسائل متقدمه، نایمکن المساعدت علیه. جوابش واضح است. اگر حجت نیست زن نشم حجت نیست، اگر حجت است زن باشد یا نباشد. این نکته چهارم. رو از ما ذکرنا نکته پنجم هم روشن شد و اون پنج این است. تقدم الکلام که در اول مسئله چهار عرض شد که در مسئله چهار و پنج و شش 15 مطلب بیان می شود که اون 15 مطلب 3 تاش در مسئله 4 بیان شد، 7 تا در مسئله 5 بیان شد، 5 در مسئله 6 بیان شد که مجموع اون 15 از این قرار است. یک مهازاد میقاتون اولا، خود این چند مطلب میشود و ما خلاصه کردیم که در مسئله 4 بحث کردیم. 2 آیا مهازات اختصاص به شجره دارد یا در مطلق مواقیت است؟ 3 با تعدد مواقیت چه باید کرد؟ اقرب الی شخص، اقرب الی مکه، اقرب الی مدینه، تقدم الکلام. 4 طرق تشخیص مهازات، تقدم الکلام. 5 مهازات عقلیت و عرفیه، تقدم الکلام. 6 فرق بین البدر و البحر، تقدم الکلام. 7 مشروط به عدم تمکن هست یا نیست، تقدم الکلام. 8 من لم یمر علی میقات ولا مهازی، داریم یا نداریم، تقدم الکلام. 9 اگر داریم حکمش چیست؟ چند نظریه بود؟ 3 نظریه بود، مواقیت، اقرب المواقیت، ادنی الحد. اینها را توضیح بدین، اینقدر توضیح بدین که تا فهرست که گفته میشه مطالب در ذهنتون خطور کند. 10 احرام از تیار چگونه هست؟ 11 با علم اثبات مهازاد میشود یا نه؟ 12 با شیا میشود یا نه؟ 13 با بیانه میشود یا نه؟ 14 با قواعد علمیه میشود یا نه؟ 1 دیگه از این 5 تا فراموش شد. چی بود؟ علم و اهل خبره، اهل خبره می شود یا نه؟ اهل اطلاع، اون 6 تا 16 تا شد، 1 شانستون اضافه در آمد. علم هست و بینه هست و شیا هست و قول اهل خبره هست و قول اهل اطلاع، هم 5 سایه. نتیجه ما ذکرنا این شد که در بحث مهازات 15 مطلب با نکات ارزنده‌ای که تقدم الکلام در صحیفه مبارکه بعد از ذکر 6 مطلب استمداد از خدا، سوال از خدا. سوال از غیر، استمداد از غیر. این مطالب بیان شد. به دنبال این مطالب امام علیه السلام خصوصا در این سه اخیر که استمداد از غیر، خضوع برای غیر خدا، سؤال از غیر خدا، تالی فاسدش بیاد می شود. امام علیه السلام می فهمد اگر ما را اینجوری آزمایش کردیم، ما در این موارد از آزمایش در نیامدیم. اگر از آزمایش در نیامدیم، نصیب ما خذلان خداوند است. با این کارهایی که نباید میکردیم اگر کردیم، این موجب میشود که مستحق خذلان خداوند بشویم، مستحق منع خداوند بشویم، مستحق اعراض خداوند از ما بشویم، که همه اینها به معنای این است که خداوند متعال از ما رو گردونه، کاری برای ما نکرده، نه، توفیقش رو از ما گرفته است، توفیق به ما نداره. اگر توفیقش رو از ما گرفت، عنایاتش رو از ما گرفت، دنبالش همه چی هست. سخط الهی دنبال همین سلب توفیق است، سلب عنایت الله است. آنی خداوند متعال اگر عنایت خودش را از موجودات بگیرد، همه نیست و نابود می شود. اللهم لا تکلنی طرفت ای. اونا همه که جامع این شش دارن به بعضی مراحلش به معصیت برمیگرده، اصلا جامع اون چی که موجب خذلان است، موجب هلاکت است، موجب این است که خدا توفیقش را بگیرد، معاصی است. گرچه در بعض از روایات اسباب متعددهی برای موجبات خذلان خداوند، خداوند برکاتش را به ما نده، توفیقش را به ما نده. در بعض از روایات دارد که ظلم علی ابن ابی طالب علیه السلام موجب خذلان است. در بعضی از روایات دارد حب فلان و فلان موجب خذلان انسان می شود. در بعضی از روایات دارد اینکه کل کسانی که موجب خذلان خداوند می شود، اگر قلبشون را بشکافی، یک ذره محبت به ما ندارد، مثل این ناصبی ها. متوز کی خذلان رو بفهمه، کی به بی‌اعتنایی خدا رو بفهمه. جامع سلب توفیق معاصی الهی است. بعضی ها که خداوند بهشون لطف دارد معصیت میکنه، زود متوجه میشن، تدارک میکنه، یک جوری میشود. اما بعضی ها که فی کل وادن یهیمون، اونه تا آخرم متنبه نمی شود. خداوند عنایاتش را گرفته از میکنه به خاطر کارهای بدی کردی. در اون روایت در بهار جلد 14 صفحه 323 حدیث 33 محمد ابن اجلان این حدیث این آدرس نیست، این حدیثی هم که عرض میکنم باید آدرسش همینجاها باشد، از امام صادق علیه السلام نقل میکند که روزی حضرت عیسی علیه السلام از بیابانی عبور میکرد، از راهی عبور میکرد، دید همه این مردم این ناحیه رو زمین افتاد، مردم تمام شده رفت. حضرت عیسی علیه السلام فرمود اینها یه سری داره، اینا از کسانی که خداوند سخط خودش را بر اینها نازل کرد. اعصاب عرض کردن از کجا میگید؟ حضرت عیسی فرمود اگر اینها واحدن بعد واحد میمردن لااقل یکیشون رو زمین میموند دیگه، اولی که مرد دفنش میکردن، دومی ها دفنش میکردن، دهمی ها دفنش میکردن، اینا همه به این حالتن، اینها دفعی شده هرچی که شده. اصحاب عرض کردن که یا الله سوال از اینا بکن که چی شده چی نشده. حضرت عیسی علیه السلام از اونا سوال کرد، یک نفر از اونها جواب داد، گفت لبیک یا روح الله. حضرت عیسی علیه السلام ماجرا رو از این سوال کرد، گفت هیچی، ما شب را به صبح کردیم همه خوب و خوش، صبح هم همه سالم بودیم، اصبحنا فی الحاویه. حضرت عیسی فرمود حاویه کجای شهر داد، حاویه چه منطقه است؟ بعد حضرت عیسی سوال کرد که چه عجب شما از بین اینها جواب دادی، اونها هیچی نگفتن. گفت که جهتش اینه که من با اینا نبودم، من در بین اینا زندگی میکردم، با افکار اینا را مخالف بودم. علا کل حال قریه خذ الجار و به جلم الجاری، این بلا که آمد ما را گرفتار شده. بعد گفت اونها چرا جواب نمیتونن بدن؟ گفت تمام این افراد با لجام نار گرفتار در نار هستن، من ها که میبینی من تو آتش نرفتم، اما علا شفیر جهنم هستم، آویزانم، هر آن احتمال میدیم که این وسیلی که من با او آویزان شدم بیفته، منم برم تو جهنم. فرمود جهرش اینه که اونها که نمیتوانن جواب بدن، منم جریانم اینجوری بوده که به جرم این که در بین اونها زندگی میکردم، منم بلا که آمد همه را گرفت، الانم وضع ما این است. حضرت عیسی علیه السلام سوالش کرد که خب جرم اونها کی بود؟ یک آبادی هلاک شدن، غرق شدن، اینجور پیش آمد کرده، جاشونم که حاویه هست، و ما ادراک ما حاویه، گناه اینها چی بود؟ اون شخص عرض کرد که اینها دو گناه داشتن، یکی اینکه به قدری تشنه دنیا بودن که خوب به دنیا اینها را به اینجا کشن، خوب به تدریس، خوب به ریاست، خوب به امامت، خوب به پست و مقام، نه همه خوب به دنیا. حضرت عیسی فرموده که چه جور بود حب اینا، در چه حد بود؟ گفت که حب اونها مثل حب بچه به سینه مادر بود. بچه چقدر عشق به سینه مادر دارد؟ حب که در اونها حب دنیا بود عین حب یک بچه. عجب تشبیه خوبیان کرده، ما بچه هم بچه تر. بچه در وقتی نوان اینجوری گرسنه میکنه میچسبه، ما نه، گرسنه سیری هم حالیمون نمیشه، فی کل وادن یهیمون هستیم. عجب تشبیهیه، هم از نظر مرتبه حب، هم از نظر بچگی ما. گفت دیگه اینها معصیتشون چی بود؟ اون شخص عرض کرد که هر چه که تابوت زمان میگفت اینها سمعن و اطاعتن میگفتن، فکر نمیکردن که این مطلبی که میگه درسته نادرسته. دائما در خدمت تابوت بودن. قهرن این گونه معاصی به قول امام علیه السلام که فرمود به این که اگر سوال از غیر تو کرد، اگر استمداد از غیر تو جسته، البته موارد خاصی است، یا برای انسان کامل است یا موارد استثناء دارد، تقاضا سوال از مؤمن، از انسان عیب ندارد، سوال از نااه باید باشد یا برای انسان کامله، بلا موارد خاص که انسان باید سوال بکند، وظیفه دارد. لذا در اون روایت، اون حدیثی که اشاره کرده، محمد ابن اجنان 4-5 نفرن، همه از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام بودن، شاید موثق هم توشون نباشن، در کامل زیار بعضی هاشون واقع شدن. قرض این است که این میگی که من یک وقتی در مضیقه قرار گرفتم، از این طرف طلبگار فشار آورده، از این طرف وضع زندگانی من به هم خورده، از هر جهت فشاره، مدنیست. میگوید من فکر کردم به این که من با این امیر مدینه یک قومکشی رفاقتی دارم، قومکشی نه، فرماندار مدینه، بچه بودم با هم رفیق بودم، رفاقتی با این امیر مدینه داره. میگه من چی در ذهنم آمد که برم پیش این رفیق سابق بگم جریان اینه که شاید فرجی بشه. این محمد ابن اجلان نقل میکنه، میگه همین که در را داشته میرفتم، یکی از نواهای امام سجاد علیه السلام که با من رفیق بود، او را دیدم تو را، محمد ابن عبدالله ابن علی ابن حسین، اینطور شخص. میگه من با اینم رفیق بودم و این از جریان من اطلاع داشت. میگه به من رسید و گفت کجا داری میری؟ گفت که شما که وضع منم میدانی، رفاقت منم با این فرماندار میدانی، من برم پیش این، شاید مشکلم حل بشه. دارم میرم اونجا که امیر مدینه مشکلی منو حل بکنه. میگه این شخص حدیثی برای من خواهد و اون حدیث یک قسمتش در غیر این روایت هم هست، شاید در روایات زیادی این حدیث در ذهنم هست، اختصاص به این حدیث ندارم، این حدیث 33 جلد 14. اما میگه این شخص به من گفت که این کار خوبی نیست تو میکن، من میدانم تو گرفتاره، اما این آدم بی خودیه، تو چی داری میده پیشش که مخواه حاجت تا برآورده کنه؟ این نماینده طاغوت حد اقلش، ولی با تو هم رفیق باشه. بعد میگه که این محمد ابن عبدالله ابن علی ابن الحسین علیه السلام روایتی برای من خواهد و مضمون اون روایت اینه، گفت از پسر عموی خودم امام صادق علیه السلام شنیدم که اگر کسی امید به کسی ببندد امید او را قطع میکنه که به نتیجه نرسه. لأقطعن عمل من عمل غیری، اینو امام صادق فرمود. میگه من بهش گفتم که خب منم که نه رفیقی دارم که کمکم بکنه، از این میفهمیم که این حکم استثناء زیاد داره، نه رفیقی دارم نه مؤمنی، هر چه کار کنم باز این حرفش رو تکرار. میگه تکرار که کرد، گفت کنگه مرتبه دیگه بگو. میگه همین، باز این شخص گفت از پسر عموی خودم امام صادق علیه السلام شنیدم بین هر کسی اگر دل به دیگری ببنده امیدش را ناامید میکنه. این محمد ابن عجلان میگوید که این مرتبه سوم را که تکرار کرد چنون در قلب من اثر گذاشت که من از طلبگار و گرفتاری و همه چی فراموش کرد، به حرف این آقا کردم نرفتم به سراغ امیر مدینه. این محمد ابن عجلان نقل میکنه که میگه مدتی نگذشت که وضع ما خوب شد، از مشکلات همه رها یافتیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.